بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنوندگان و بینندگان عزیز و ارجمند. آرزوی ما سعادت و سلامت برای یکایک شما هموطنان گرامی است که با رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز همراه هستید و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا ما رو دنبال میکنید. همچنین این برنامه از شبکه تلویزیونی سپهر از طریق ستاپ باکس، صفحه شبکه اجتماعی رادیو گفتگو و صفحه برنامه و همچنین از سایت و برنامه کاربردی ایران صدا به صورت تصویری قابل دریافت هست. و اما تیتر داغ.
تیتر داغ.
طرح جوانی جمعیت از ابهام تا شفافیت.
گفتگوی اجتماعی، تحلیل مسائل اجتماعی، بررسی رویدادهای اجتماعی در گفتگوی اجتماعی. هر روز ساعت 13:30 تا 14:30 دقیقه. گفتگوی اجتماعی. رادیو گفتگو، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. گفتگوی اجتماعی.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، ما الان حدود 2 هفته است راجع به جمعیت داریم صحبت میکنیم و از دیدگاه های مختلف جمعیت رو مورد ارزیابی قرار دادیم با حضور کارشناسان محترم. لذا امروز میخوایم راجع به طرح جوانی جمعیت، این طرحی است که به هر حال الان تو شورای نگهبان داره مورد بررسی قرار میده، اشکالاتی داره رفع میشه، البته روی این بیشتر صحبت خواهیم کرد. اما بدانید که بر اساس پژوهش ها در سال 1400 نیمی از جمعیت کشور ما زیر 33 سالن و بقیه بالای این سن قرار میگیرن. کشورمون در سال 85 وارد دوره میانسالی شده. ما الان در دوران میانسالی داریم سپری میکنیم و به زودی هم به دوران پیری میرسیم. انشالله که مسئولین عزیز دستندرکاران توجه به این موضوع داشته باشن و به فکر باشن. حالا درسته که بعضی از کارها مقفول مونده در طول این مدت، هم مجلس هم دولت و هم کارشناسان. به هر حال ما امروز در این شرایطی به سر میبریم که خیلی مطلوب نیست. به مناسبت 30 اردیبهشت هم که روز ملی جمعیت هست، ما این بحث رو داریم ادامه میدیم. در حال حاضر هم در خدمت سرکار خانم دکتر فریده فراهانی، دانشیار مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور هستیم. خانم دکتر فراهانی، خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
به نام خدا. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای کوشکی و شنوندگان گرامی رادیو گفتگو، در خدمتون هستم.
خب من بحث رو از اینجا شروع بکنم که شما کارتون هست و هر روز با اون دارید به هر حال به نوعی هم مطالعه میکنید، هم تحقیق میکنید، هم پژوهش. مطالبات جمعیتی رو با رویکرد سلامت باروری شما دارید دنبال میکنید، به چه نتیجه رسیدید؟
بله، در خصوص سوال شما، حالا اگر من بخوام دقیق توضیح بدم،
خواهش میکنم،
با توجه به زمینه پژوهشی و تحقیقاتی که در واقع بنده داشتم، تمرکز پژوهش های ما رو بحث سلامت جمعیت بوده.
بله.
البته در مؤسسه تحقیقات جمعیت کشور که یک مؤسسه چند رشته‌ای هست، ما از رشته‌های جامعه شناسی، جمعیت شناسی و به هر حال مهاجرت و در واقع ابعاد مختلف اقتصادی و غیره، پژوهش‌های در واقع چند رشته‌ای انجام میدیم. روی کردی که ما در واقع بیشتر توجه میکنیم بحث سلامت و سلامت باروری در جمعیت های مختلف، گروه های مختلف جمعیت، بله. از نظر گروه های مختلف سنی هست، به خصوص گروه جوان. رو بحث تک فرزندی ما کار کردیم، روی در واقع تعیین کننده های رفتار تک فرزندی،
بله.
مطالعاتی رو انجام دادیم و به هر حال تأثیراتی که رفتارهای باروری و رفتارهای جنسی بر سلامت جمعیت ما خواهد داشت، مطالعاتی رو داشتیم. در نهایت حالا با توجه به موضوع برنامه شما که بحث جوانی جمعیت و طرح جوانی جمعیت هست، متناسب با سوالاتی که شما میکنید بنده در خدمتون هستم.
انشاءالله در بخش بعد رو اون مطالعات در گروه جوان یه مقداری بیشتر صحبت بکنیم که این مطالعه چی بوده. خب سرکار خانم دکتر خزعلی هم عضو شورای فرهنگی اجتماعی شورای عالی انقلاب فرهنگی به جمع ما پیوستند. خدمت شما سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم. انشالله که هفته جمعیت و روز ملی جمعیت مبارک باشه انشالله. و انشالله قدم های خوبی به ویژه صدا و سیما در جهت روشنگری و زمین سازی برای ارتقاء جمعیت و تعالی و پیشرفت نظام اسلامی برداریم
انشالله. خانم دکتر خزعلی، این طرح جوانی جمعیت که الان مطرح هست در مجلس ایراداتی داشته، رفته حالا شورای نگهبان، برگرده، اصلا این طرح چی میخواد بگه؟ چه چیزی رو میخواد ثابت بکنه و به دنبالش هست؟ چون تا به امروز کار خاصی صورت نگرفته، خیلی شفاف عرض بکنم، نه مجلس و نه دولت کار خاصی برای این موضوع به هر حال پیاده نکردن. الان هم در دوران سالمندی هستیم و داریم به سمت پیری هم میریم. بفرمایید این ترشیه.
دقیقاً شما جنبندی خوبی داشتید اول بحث که بله مشکل داریم توی کار گفتمانسازی و تغییر فرهنگ جامعه. 50 سال به ما گفته شده که فرزند کمتر زندگی بهتر و اون فرهنگ اثر گذاشته
و حالا 50 سال هم باید بشینیم این رو جا بندازیم
و بعد تصمیم بگیریم اصلا بخوام عوض کنیم، عوض بشه اون سیاست رو بعد شروع کنیم. سیاست ها از سال 91 ابلاغ شده، سال 93 سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری آمده و بعد قرار بوده که این تغییرات در جامعه بشه، ولی عملا بیش از 40 بار صحبت در این رابطه داریم در ارشاد اعضای مختلف دولت و مجلس که آخرینش که مجلس بود خرداد پارسال بود. از اون موقع مجلس اهتمام خوبی داشت و یه طرح بسیار جامعی در همه عرصه‌های آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، گفتمانسازی و مسائل اجتماعی اقتصادی که بسیار مؤثر در تمام دنیا تجربه هست که به محضی که میخوان تغییر بدن سیاست‌ها رو و تشویق بکنن به سوی افزایش جمعیت، از سیاست‌های تشویقی اجتماعی و اقتصادی استفاده می‌کنن.
یعنی الان این طرح جوانی جمعیت ما رو به این مقصود میرسونه،
سرشار از امکانات اقتصادی اجتماعی
عملیاتی هست. خانم
بله بله، بر ضمانت اجرا داره. من حالا اگر
خب بفرمایید خواهش می‌کنم
توضیحاتی رو عرض کنم. من عرض می‌کنم در راستای سیاست‌هایی که ابلاغ شده، مثلا در مورد رفع موانع ازدواج، تسهیل ازدواج، خواسته شده بوده که دستگاه‌ها کاری بکنن و فرزند آوری بهتر بتونه فراهم بشه امکانش و کاهش سن ازدواج.
بله. ما می‌بینیم در یعنی برای این 11 میلیونی که امروز معطلن برای ازدواج.
بله بله.
یعنی واقعا این کار انجام میشه.
دقیقاً تو این عرصه مشوق‌ها از مسئله مسکنشون، اشتغالشون، ازدواجشون، وام‌هایی که لازم دارن، حمایت‌های اجتماعی که لازم دارن، همه تو این طرح در نظر گرفته شده. من حالا به بعضی‌هاش اشاره می‌کنم. بله. مثلا برای توی طرح جوانی جمعیت برای 15 مده توی این زمینه حمایت از خانواده میگه برای تولد بین 100 تا 500 میلیون هدیه داده میشه، اعطای وام قرض الحسنه به میزان 1 میلیارد و 500 میلیون ریال.
بله.
به خانواده که دارای دو فرزند به بالا هستن یه تشویق بالاتر اینه که هم اشتغال رو زیاد میکنه، هم کارآفرینی رو، زمین اختصاص داده میشه توی شهرهایی که البته امکان زمین اینها فراهم تره.
خانم دکتر
20 متر زمین برای
به هر فرد میدن
به مسئول خانواده سرپرست.
خب حالا من سوالم اینه، با توجه حالا مساحت‌های دیگه هم هست که شما توضیح خواهید داد،
بله فرهنگیش
واقعا الان این حرف عملیاتی میشه؟
بله.
میتونیم کارو انجام بدیم. رو کاغذ که خیلی
کارشناسی شده. بله کاملا کارشناسی شده، امکاناتش موجوده، زمین انفال مال دولت، مال بله. ولایت، و میتونه این کار تعلق پیدا کنه. و بعضیا برای اینکه مثلا برای نسل‌های بعد مثلا متعلق به فردی نباشه، پیشنهاد دادن و دولت مجلس وارد شد به اینکه اجاره 99 ساله، یعنی خب. خانواده که میگیره 99 ساله اینو اجاره میکنه، بعد میمونه برای بعدی، یعنی دائم تو دست خود دولت هست. این میره آباد میکنه، کشاورزی، دامپروری،
بله.
پرورش آبزیان، تولید ثروت میکنه، تولید کار میکنه، ایده رو زیر پوشش خودش میگیره، در حالی که خانواده بوده که مشغول کارم بوده، مثلا معلم بوده یا کاری بله. داشته، ولی این به عنوان هدیه بهش داده میشه که یه بله. کارآفرینی وسیع بشه و کل زمین ها آباد میشه. ما چقدر زمین بین شهرها داریم که
اگه بشه که بله خانم دکتر. حالا من میگم که واقعا این کار عملیاتی شد، خیلی خوب. آیا یک فرد بیکار میتونه پاسخگوی این؟
برای اونا جای دیگه فکر شده. ببینید میگه برای استخدام اولویت ها رو تنظیم کنیم، شرایط استخدام، آموزش ها، مهارت ها همه بررسی میشه، 100 نفر تو نوبتن، 50 نفرشون عالی ترینن، تو اون 50 تا اونی که متأهل اولویت داره، اون که فرزند داره اولویت بالاتری داره. یعنی از این تشویق ها استفاده کرده که کسی که میخواد وارد عرصه اشتغال بشه بدونه که به دلیل اینکه دارای تأهل هست امتیاز داره.
وقت چقدر طول میکشه تا صفر بشه این جمعیت؟ یعنی همه رفتن، قانون اجرا شده، حالا نظارت شما من کار ندارم، بعدن
نظارتش با مواد مفصلی از ماده 60 تو نظارت.
من عرضم اینه که حالا این کار انجام شده و عملیاتی شده، الان که جمعیت ما هی داره روز به روز اضافه میشه دیگه، البته ما آمار داریم که کاهش موالید رو ما داریم بالا، نمیخوام حالا بو آمار اشاره بکنم که ما از 1600 موالید رسیدیم به زیر 1100 و اینها، این آمار کم شده.
حالی.
اما خب ما میگیم داره اضافه میشه. به هر حال آیا فکری شده که این افرادی که الان در نوبتن و بعدها بهشون اضافه خواهد شد، این تر جوابگو هست یا نه؟
این که شما اضافه شدن رو میگین باید مستند به آمار باشه و بس
جمعیت منظورتونه.
بله روش جمعیت عرض میکنه،
فرق میکنه با باروری. بله روش جمعیت مثل یک ماشینی که شما ترمز که میکنید یه مدار طول میکشه تا یه ماشین بیسته. ما روش جمعیتمون همچنان با روش حدود
7400
داره افزایش بده، ولی در آینده به صفر میرسه. اون موقع که به صفر میرسه در واقع جمعیت کاهش پیدا میکنه، ولی باروری کاهش پیدا کرده، باروری روند کاهشی داشته، رشد جمعیت کاهش پیدا کرده. ولی
ما سال 94 مبالغمون حدود 1500 1574 بود.
بله.
درسته؟
بله. الان رسیده،
الان 1080 99 رو من دارم عرض میکنم، یعنی اگه بخوای بگی 95 هم 1520 باز کم شده،
امسال بگیریم بازم پایین‌تره،
96 1480 باز اومده پایین، 97 1300 98 1200
جهشی هم پایین اومده،
یعنی هی اون بله
جهشی هم پایین اومده، منظم نیومده. و اینو علم جامعه شناسی و خانم خودشون توضیح میدن، پیش بینی هایی که بود کاهش رو داشتیم، ولی این شدت و سرعت غیر قابل پیش بینی علمی است.
چه دلیل داره؟ چه دلیل داره؟ خب میفرمودید.
خواهش می‌کنم. ببینید کلا وقتی که باروری پایین میاد، به خصوص الان ما تو بحران کرونا، فرض کنید سال 99 خب به خاطر کرونا یه بخشیش بله به خاطر این بود، ولی معمولا شاخص هایی که اندازه‌گیری باروری رو انجام میدن، شاخص های دوره‌ای، به طور مقطعی اگر کاهشی در رفتار باروری افراد یا تغییر خاصی اتفاق بیفته، اونها در واقع یک دفعه یک کاهش ناگهانی رو در باروری نشون میدن. ولی اگر افراد جبران کنن، یعنی فرض کنید فردی می‌خواد بچه اولش رو بیاره 2 سال بعد میاره، یعنی به تاخیر میندازه، یا بچه فرزند دومش رو 2 سال به تاخیر میندازه که مثلا شرایط کرونا برطرف بشه یا شرایط اقتصادی بهتر بشه، در نهایت اون تی اف آر که خودش رو پایین نشون داده ممکنه سالهای بعد جبران کنه و یه مدار بره بالا. یعنی اون بالا و پایین رفتن این شاخص رو شما میبینید به خاطر
بله.
تغییرات اقتصادی اجتماعی یا پاندمی های مسائلی که به این صورت اتفاق میفته. ولی در نهایت اون چیزی که الان ما
افزایش هیچ وقت داشتیم
ولی نه تو این سالها نداشتیم. بله ما یکی از دلایلی که الان این روند رو داریم بحث ازدواج هست و تاخیر در ازدواج تا یه حدی میتونه مسئولش باشه که افراد بله. دیر ازدواج میکنن و دیر بچه میارن، بچه اولو میارن و دیر بچه دومو میارن یا اصلا نمیارن، یعنی
بله.
بحث تک فرزندیه و این خود همین در واقع تأخیر در ازدواج و تأخیر در اولین فرزند خودش باعث در نهایت کاهش باروری نسلی میشه در نهایت، یعنی افراد بله. مثلا میرسن به سن 35 40 سالگی، اون موقع دیگه میزان و پتانسیل باروریشون کاهش پیدا کرده و دیگه اگه بخونن بچه بیارن دیگه امکانش نیست، به دچار نازای ثانویه میشن
و یه گپ نسلی هم به وجود میاد.
بله، بنابراین مجموعه عوامل اقتصادی، ایده ای، ارزشی، فرهنگی دست به دست هم دادن و این کاهش باروری رو میتونن تبیین کنن و توضیح بدن. فقط یک عامل نیست، مجموعه عوامل پیچیده در دست هم.
خب ببینید یک خانم
این طرح ملی در واقع طرح جوانی جمعیت همه این ابعاد رو با هم دیده.
خانم دکتر خزری توضیح میدن بل. اما قبول دارید که شما وقتی که یک کسی ازدواج کرده و شاغل هست از ترس امنیت شغلیش بچه دار نمیشه؟
بله.
خب اینم یکی از شاخص هاست.
بله، یکی از شاخص هاست که تو همین طرح حالا این ضمانت رو اگر این طرح قانون تبدیل بشه، اون در واقع تمام اون سازمان هایی که شاغل خانم دارن و این خانم باردار میشه و میخواد مرخصی بگیره باید ضمانت
6 ماه به 9 ماه تبدیل شه،
ضمانت بدن که بعد از مرخصیش بتونه برگرده به کارش و قانون در واقع باید حمایت کنه خانم ها. در غیر این صورت خب معمولا خانم ها بارداریشون به عقب میندازن چون نکنه شغلشون از دست بدن، ولی اگر قانون بیاد حمایت کنه ازشون و در واقع ضمانت بتونه بده از این جهت، خب مسلما خانم های شاغل بچه میارن.
خانم دکتر الان که مجردها اقبال بیشتری دارن برای کار، چون طرف میگه من مجرد بگیرم که دیگه این مشکلی نداشته باشم،
این در واقع مثل تیغ دولبه است. یعنی اگر این باعث بشه که کارکنان در واقع کارفرماها به خاطر اینکه
شما اصلا این حرفو قبول دارید یا نه،
ممکنه بله اتفاق بیفته، ولی اگر دولت امتیاز بده به کارفرماهایی که در واقع شاغل خانم استخدام میکنن بله. یک امتیاز ویژه براشون قائل بشه، مثلا اونم تشویق میشه.
امتیاز
که
آخه من میدونم مثلا شما ببینید الان خیلی از دستگاه یه امتیاز استخدام معلول دارن، آیا واقعا انجام دادن؟
بله اون دیگه ضمانت
خب اجرایی
تو این قانون اقدام و ضمانت اجرا داره و خب باید جز به خواست خود خانم که اگر میخواد ارتقای شغلی پیدا کنه،
پس مختار نیستن، اینجا ملزمن،
ملزمن و مکلفن.
عنایت بفرمایید مستاقایی،
من اشاره میکنم به بحثی که داشتن از قول دوتا از دانشمندان جمعیت شناس که بله. بندگاه هست و یکی بونکارد داره رسما میگه که وقتی جمعیت زیر سطح جانشینی رسید با این شرایط حتما به سوی منفی شدن جلو میره. اولش اینه که باروری در زیر سطح جانشینی قرار بگیره که ما چندین سال قرار گرفتیم، دوم ساختار سنی سال خورده بشه جمعیتمون که رو به سال خوردگی هستیم و افزایشی هم هست و بعد هم مرگ و میر رو به افزایش باشه که ما غیر از اون روندی که داشتیم حالا مثل کرونا بهش اضافه شد، یعنی عملا ما داریم در جهت منفی شدن جلو میریم. الان نه و الان به صفرم نرسیدیم، ولی این روش و تغییر اگر ندیم سیاست ها رو، این قانون اگر سریع عمل نشه، میدونید که الحمدلله مرحله تصویبش تو مجلس گذشته،
خب یه اراده اشکالاتی داره، اشکالات هم
بعضیش ابهام، بعضیش مثلا به فارسی رعایت نشده، مثلا کلمه سزارین باید تبدیل
خب
بشه.
خب الان همین بحث من خواستم رو سخت هم صحبت بکنم، دیدم صحبت های شما گسسته میشه، اونها رو هم باید روش بحث بکنه رو سخت جنین هایی که
من پس بقیه نظر ایشون رو
خواهش میکنم بفرمایید.
آقای بانکارد میگفتم که ایشون میگه عواملی که در این مؤثر بوده بررسی کنیم، همین عوامل عوض کنیم که این قانون این کارو کرده. اولش اینه که به طور غیر مستقیم تغییر سبک زندگی و فرهنگ، بحث شهرنشینی، بحث تشویق و اولویت فقط سواد و فقط اشتغال و باعث شده تغییر نگرش هایی بده که سبک زندگی رو عوض کنه بله. یعنی یه دختر نه در نوجوانی نه در جوانی هیچ وقت فکر زندگی و خانواده نباشه، همش فکر این که خودم، پستم، شغلم، آیندم و خب، اونها حتما با تضمین بشه،
قبول دارید
اما خانوادم در کنارش بله
درسته.
یعنی مجموعه کمالی وجوده، نمیشه ما فقط یکیشو بگیریم، هم تحصیل ده آخرین لحظات بله. حیات، هم خدمات اجتماعی، هم خانواده سالم.
که خانم دکتر من حالا حرفم اینه، ما هی داریم میگیم ازدواج بکنید، الان یکی از دوستان میگفت من دانشجوام، فقط به هم میگن ازدواج بکن، نه وامی به هم میدن،
اینا همه تو این مجموعه هست، اگه انشالله برسیم بهش
خواهش میکنم.
ببینید من مستقیما بگم اون چیزی که مستقیما خوب ضربه میزنه به نظر آقای بونکارد، کاهش ازدواج، افزایش طلاق یعنی زندگی مجردی، تنظیم خانواده ای که به صورت وسیع داره پوشش داده میشه 50 سال تو این مملکت
بله.
که دائم توصیه میشه، تشویق میشه و سخت عمدی و به دنبالش نازایی که اولی و ثانوی هر دوش داره اذیت میکنه و ضربه میزنه. و اونجا بیان اینه، تو این طرحی که بیان شده، در قابلیت زیستی کشورها برای زندگی سالم خانواده مطرح میشه چه حدی هست و ما الان در چه حدی هستیم. ما 1.6 هستیم، یعنی مادر بخواد جبران بکنه این جمعیت رو با این عدد نمیشه. اما اینکه شما فرمودید آیا برای این بحث که الان میخواد برای استخدام فکر کنه، برای اشتغال فکر کنه، برای مسکن فکر کنه و ازدواج
و طبیعی هم هست.
اصلا برای این کسانی که نوبت اشتغالن، من گفتم ارزم اینه که امتیاز میشه فرزند بچه‌شون، سربازیشون تو محیطی که خانواده هستن، تو شهری که خانواده هستن، با امتیازات، باش امتیازات شغلی و بودجه‌ای و هزینه، اینا همه کمک میکنه. در این رابطه تکلیفی برای دستگاه تعیین شده که مشوق باشن برای ازدواج، وام بدن، مثلا دانشگاه باید وام بدن به خانومی که متأهل هست بتونه مسکن رو رهن بکنه، تا 70 میلیون وام داده بشه. اون خب بقیه دانشگاه ها غیر از این وام باید خوابگاه های متأهلین فراهم کنن که دانشجوی دختر
و پسر. این وام ها باید یه دوران تنفس داشته باشه و
یعنی داره اینا رو
داره، یعنی تو تر دیده شده.
بله دقیقاً 6 ماه دوره تنفس بدون سود، مدت باز پرداختش گاهی تا 20 سال هست. خیلی فرصت خوبی داده که خانواده با آرامش. ما یه چیزی داریم به نام اجاره به شرط تملیک.
بله.
خانه‌ای که داده میشه طرف داره اجاره میده، در این
حال بعد از مال خودش میشه،
اجاره شده قسط خونه اش، هیچ چیزی اضافه نمیده، خونه مال خودش میشه. خونه‌ای که توش داشته اجاره میکرده، اون اجاره های یواش یواش
در صورتی که باشه. حالا
اینا تو این طرح همه هستش اگر ان شاء الله.
حالا اگر فرض بفرمایید امروز تمام اشکالات برطرف شد، امروز این قانون هم داره اجرا میشه، به نظر شما آیا 20 سال دیگه جواب میده یا نه؟
من معتقدم 5 سال دیگه هم جواب میده، چون میبینم استقبال مردم رو.
مردم استقبال میکنن،
مردم فرهنگی هن، مؤمنن. ببینید هم 5 سال اول 90 تا 95 به محض اینکه آقا فرمودن ازدواج رفت بالا، فرزند داوری هم رفت بالا. ما میبینیم از 40 هزار ناگهان شد 60 هزار، 100 هزار، 120 هزار، 170 هزار شد سال 95، ناگهان ریزش شروع شد. این چرا؟ بله اون
مردم استقبال میکنن، مسئولین پاسخ نمیدن.
خب نه، این تو قانون جوری پیش بینی شده که مجلس میگه دستگاه مربوطه باید تو بودجه سنوادیت گذاشته باشی.
بله.
برای این مسئولیت هایی که به عهده گذاشتم و مکلفی، و الانم تو بودجه امسال یعنی 1400 حتی اگه این قانون به سرعت تصویب نشه میتونیم از مسئول مطالبه کنیم تو بودجه امسالت وجود داره، چرا وام ندادی برای مسکن برای دانشجوی متأهل، چرا نابارور رو بیمه نکردید با اینکه این بودجه وجود داره.
پوشش بیمه خودش جای سوال داره با اون هزینه سنگین.
بعد این توی آمده هم پوشش بیمه مادر و فرزند و هم ناباروری. میدونی ناباروری عددش خیلی بالاست و تعدادم زیادن، 3 میلیون، یعنی 6 میلیون آدمی که ازدواج کردن، مراحل رو گذروندن، زندگیشون دچار تزلزل داده میشه، نیازشون فقط یه فرزنده و ما هم نیازمون اینه که مشکل جامعهمون با این حل بشه، اینا بیمه بشن. همین تو این طرح اومده، ردیف بودجهش هم پیش بینی شده، قبل از اینکه این طرح هم به نتیجه برسه میتونن این مطالبه رو بکنن، چون تو بودجه دستگاه
چند دستگاه درگیر همین موضوعن.
همه دستگاه
همه ملزمن.
بله بله، همه مکلف هستن. بله و بعد مجازات براشون در نظر گرفته شده به عنوان ترک عمل. دستگاهی که باید رسیدگی بکنه قوه قضاییه هست و دقیقاً نوع مجازات ها و ترک عمل ها معین شده.
امیدواریم این دادسرای کار نکنی هم هر چه زودتر راه بیفته، افرادی که کار نمی کنن
کار نکنن یا بد کار کنن، گزارش های سوری بدن. اینا همه
حالا چون ما دادسرای کارکنان داریم، کسی که کار میکنه دیگه بنده خدا رو چرا باید محاکمه بکنیم؟ خانم دکتر فراهانی، به هر حال بحث جوانی امروز مطرحه و ما هم باید تلاش بیشتری بکنیم. تمام این سازوکارها هم برای همین جمعیته، برای همین مردمه، برای همین سن جوانی هست. وقتی که به سالخوردگی برسیم و حتی میانسالی هم ما نیروی مولد و کارآمد کم داریم، بعد در سالخوردگی انسان‌ها یک کسی میخواد اینها رو کمک بکنه، حمایت بکنه، صندوق‌های بازنشستگی ما ورشکسته است، هیچ کاری نمیتونه بکنه. اینها رو امروز ما باید به فکرش باشیم که فردا تو چاله ها و چالش ها نیفتیم. این گروهی که فرمودید مطالعاتی در مورد جوانان داشته چی هست؟
ببینید ما در واقع حالا قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، در رابطه با این اجازه بدید راجع به ربط این مسائلی که توی طرح جوانی جمعیت هست راجع به این
شما هم در همین راستا بودید.
تو همین راستا من میخوام اتفاقا بگم که این طرح اگه شما مطالعه کنید حدود 72 تا ماده از چندین بارم خوشبختانه فرستاده شد به سازمان‌های مختلف. خود ما مثلا نظر دادیم و نظرات تمام کارشناس‌ها گرفته شد و خیلی طرح پخته‌ایه به نظر من. تمام ابعاد مختلفی رو که میتونه تأثیر بذاره روی رفتارهای ازدواج و باروری رو تا حد زیادی پوشش داده، هرچند بعضی از بندهاش ممکنه چالش برانگیز باشه و نیاز به حالا چکشکاری داره، نیاز به اینکه بررسی بشه.
مثلا یه بندشو بفرمایید.
ببینید حالا من از بعد سلامت نگاه میکنم، اول بگم که این طرح خیلی مشوق خوبی رو بحث فرهنگ سازی که جوانها و دخترهای جوان در کنار تحصیلاتشون و شغلشون به اهمیت خانواده واقف بشن، تو آموزش پرورش باید به اینها آموزش‌های لازم داده بشه، فرهنگ سازی بشه. یعنی اینکه به هر حال فکر نکنن که حتما باید تحصیل کنن، مثلا فوق لیسانسشون رو بگیرن بعد بچه بیارن یا بعد ازدواج کنن. این دوتا میتونه همراستا پیش بره. ما اتفاقا من خودم اعتقادم به اینه که توانمندسازی زنان باید اتفاق میفته، ولی فکر نکنن که اگر رفتن دانشگاه نمیتونن بچه دار بشن، نمیتونن ازدواج کنن، و دولت بایستی که این شرایط رو فراهم کنه، این دور هر دو در کنار هم داشته باشن. تو این طرح خب خیلی کمک کرده تو این قضیه، یعنی مرخصی هایی که به دانشجو داده میشه در حین تحصیلشون، اگر باردار بشن، اگر نمیدونن بچه دوم بیارن، بیشتر مرخصی میتونن بگیرن، و قبلا خب اینطور نبوده. خب این فراغ بال ایجاد میکنه. من خودم تجربه
بحثتون اجازه است بگم، دانشجوهای خود من چون این مصوبه سال 91 بود الان اومده تو این قانون، 2 سال بدون احتساب سنوات کامل با آرامش تو خونه هستن و درسشون هم دارن میخونن، بچه‌شون هم شیر کامل میدن، و بعد اینا چون درس غنی سازی شده درسشون، بدون کنکور وارد دکترا میشن. یعنی که بدون کنکور بهشون امتیاز میدن و نه نمرشون عالی میشه، چون فرصت داشتن خوب بخونن، نمره های عالی رتبه های اولی هستن که بدون کنکور تو مرحله بعدی وارد.
حالا خانم دکتر هر دو تا هم پاسخ بدید بعد نیست. حالا این فرد نه دانشجو نه شاغل، خانه داره.
برای خانم خانه دار. من ثابت اون... میکنم 90% برای کل خانواده است، چه دانشجو باشه، چه کارمند باشه، چه خانه‌دار باشه، چه روستایی، چه عشایری.
بله بله.
ولی 7% تا 10% برای کارمندان و دانشجویان. بله. بقیه‌اش همه مال کلا.
کاهش باروری الان مطالعات ما نشون داده که افرادی که تحصیلات بالاتر دارن و شاغل هستن کمتر بچه میارن.
خب اینجا کاهش داریم.
خب بنابراین کسی که تحصیل دانشگاهی نداره شانس این که ازدواج کنه بیشتره. یعنی اونها معمولا زودتر ازدواج میکنن، زودتر بچه میارن. معمولا این تحصیلات اشتغال هست که تا حدی باعث میشه که افراد در اینکه جانب احتیاط رو رعایت کنن از فرزند آوریشون میزنن، یعنی فرزند بله. نمیارن یا دیر میارن، بعضی وقتا به یک فرزند اصلا اکتفا میکنن یا اصلا بی فرزند میمونن. به خاطر همین اگر سیاست ها بخواد متمرکز بشه رو این گروه میتونه خوب متمرکز بشه، یعنی گروه زنان تحصیل کرده یا دخترانی که خیلی درصد زیادشون میرن دانشگاه، حداقل اینها رو تشویق کنه که در واقع ازدواج هم بکنن و بچه فرزند آوری هم داشته باشن. و بعد بحث دیگه، تسهیلات دیگه ای هم که من دیدم تو این برنامه، تسهیلات اقتصادی هست، حمایت اقتصادی خانواده روی تخفیف‌های مالیاتی، نمیدونم، خیلی این به نظر من از نظر روانی خیلی مشوق‌های خوبی هست که خوبه. انجام میدن. یه بخشی که من دیدم تو این در واقع تهیه مقدار حالا یه خلایی درش وجود داشت که میتونست کمک کننده باشه، بحث کمک هزینه نگهداری کودک و مهد کودک هاست. تو این حوزه نمیدونم خانم دکتر اگه سوالی خیلی وارد نشده بود این
حتماً. چون طرح تکریم مادران تو این هست که همه چیز امکانات رفاهی استراحتگاه تو همه مجا مراکز
بله.
و مهد کودک هم اونجا قید شده، یعنی جزء همون ماده هست که هم مهد کودک هم استراحتگاه، یعنی حتی پارک میخواد بره، بازار میخواد بره، توی فروشگاه جای استراحتش، جای آرامشش، جای فرزند شیر دادنش، و اگر نه شغل هست یا دانشگاه یا محل کار براش مهد در همونجا تضمین.
بله بله. خب دکتر اگه توضیح هست بفرمایید که ما
بسیار نکته خوبی بود. من یه تجربه بله. بگم از در واقع دانمارک. تو دانمارک هم دقیقاً همینه. فرض کنید یه پارکی دارن به نام تیوالی پارک، اینجا افرادی که میبرن بچه‌هاشون رو برای شهر بازی، یک مجتمع، یک جای بزرگی دارن فقط برای شیردهی مادرانی که حالا با کالاسکه میان و اونجا بچه‌شون رو شیر بدن، بچه‌شون رو عوض کنن. و خیلی واقعا من دیدم تو این طرح به این توجه شده که شما حتی تو پارک‌ها، تو مترو، تو اماکن عمومی، تو مساجد جایی داشته باشید که افرادی که بچه دارن هم بتونن بیان از اون مکان استفاده کنن و حالا به هر حال به بحث شیردهی و مثلا بهداشت بچه‌شون رسیدگی کنن. این خیلی نکته مهمی بود که تو این طرح من دیدم. خیلی ابعاد مثبتی واقعا این طرح داره. ولی خب دو سه تا نکته و ابهام‌هایی که وجود داره.
بله.
رو بحث من فکر می‌کنم یه مقدار رو کیفیت در واقع فرزند پروری هم باید آموزش، یعنی ما الان تشویق میکنیم خانواده ها فرزند بیارن، خب آورد یکی دو تا سه تا چهار تا، ولی آیا این فرد توانایی فرزند پروری داره؟ آیا یک پدر و یک مادر خوبی هست؟ آیا میدونه بعد وقت کافی برای بچهش بذاره؟ بله. آیا از آسیبای اجتماعی،
یعنی کیفیت و فدای کمیت نکنه؟
بله، یعنی بحث کیفیت و تأکید روی بحث فرزند پروری و آموزش های لازم به والدین دادن خیلی مهمه. ما آسیبای اجتماعی زیادی داریم، تو خانواده آسیبای فراوانی داریم. ما فقط به نظر من بحثمون تعداد جمعیت نیست، ما باید جمعیت با کیفیت کارآمد و در واقع متعالی تربیت کنیم.
بله.
بنابراین
اگر همین من بسط همراهی کنیم، ماده 28 اگر الان بخونم
چی میگه ماده 28؟
تمام مراکز آموزشی از آموزش پرورش تا آموزش عالی، صدا و سیما، سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد، همه مکلفن که تو این عرصه کار بکنن که تشویق به ازدواج به هنگام و به هنگام نیاز آسان و تقویت خانواده، حمایت از نقش‌های مادری و همسری، همون که می‌فرمایند کیفیت تربیت فرزند، صیانت از تحکیم خانواده، مقابله با محتوای مغایر سیاست‌های کلی جمعیتی و عوارض جانبی اون، استفاده از روش‌های مختلفی که بتونه آموزش‌های لازم رو مسائل پزشکی روانشناختی رو در